آقای مهندس، یه بحثی که واقعا وجود داره، حالا با توجه به مشکلات اقتصادی که الان گریبانگیر کشور ما شده، شاید یک جو ناامیدی در میان مردم به نوعی حاکم شده باشه و اصلا این سوال میتونه مطرح باشه که خب چرا اصلا بایستی رأی بدیم؟ خب ما اینا همه رأی داریم، تو انتخابات شرکت کردیم، چه اتفاقی افتاد برای ما رقم خورد در جهت بهبود وضعمون؟ میخوام حضرت عالی به عنوان کسی که به هر حال تجربه های فراوانی در دوران حضورتون در مجلس دارید، به عنوان یک فعال سیاسی، این رو برای ما و شنوندگان تبیین بفرمایید که اصلا چرا بایستی رأی بدید.
ببینید، من اینجا وارد یه بحث دیگه میشم که البته شاید وقت این گفتگو خیلی اجازه نده. سال 97 چهلومین سال استقرار نظام جمهوری اسلامی رو پشت سر گذاشتیم و جشن گرفتیم. من علارغم این که خیلی خلیص امید نداشتم، ولی فکر میکنم به حمدالله مجموعاً رسانه ملی و رسانه های مکتوب و رسانه های مجازی تونستن یک کارنامه نسبتاً عالمانه و عادلانه از عملکرد نظام جمهوری اسلامی رو ارائه بدن. من در یک کلام واقع قضیه مخاطبینی که گلایه جدی دارن، من نمیگم گلایه هاشون بجا نیست، اما برن این کارنامه رو عالمانه و عادلانه یک دفعه دیگه مطالعه بکنن
و مقایسه کنن،
این قیاس هم میتونه قیاس مکانی باشه هم قیاس زمانی باشه. خب بعضی وقتا ما مثلا میگفتیم ما جاده ساختیم، راه ساختیم، دانشگاهمون اضافه شده، مثلا سرمایه‌گذاری اینجوری کردیم. خب مخاطبین ما یه سوال مقدری تو ذهن شروع بودیم، میگفتن همه کشورها بالاخره 40 سال گذشته، خب همه کشورها یه سری کارا کردن، شما چیکار کردین که دیگرون نکردن و چیکار نکردین که دیگرون کردن؟ اینو من پاسخ به این سوال رو باز یه جمله بیشتر ندارم. من قبول دارم یه موقعی بالاخره 70-80 کشور داریم داشتیم، الان حوزه حدود 200 کشور داریم تو دنیا. همه اینا رفتن، شما تصور کنید که این 200 کشور 200 و رکاب زن دوچرخه هستن دارن مسابقه میدن. ما سال 57 که این دوچرخه رو تحویل گرفتیم، تو تعداد زیادی از شاخص ها جزء 20 نفر آخر بودیم، الان شدیم جزء 20 نفر اول. همه رکاب زدن، همه هم زحمت کشیدن، حتی من معتقدم حتی دیکتاتورهایی هم که تو دنیا دارن حکومت میکنن بالاخره برای حکومت مردمشون یه کارایی میخوان بکنن، میخوان کشورشون پیشرفت بکنه دیگه. هر 200 رکابزن رکاب زدن، ما دوچرخه رو از رکابزن قبلی تحویل گرفتیم، پیادش کردیم، پرتش کردیم بیرون، سیوم از آخر بودیم، الان شدیم 20 از اول. حالا اینا رو میخوام بشمارم، کاری نداره دیگه. تو توسعه انسانی اینجوری شدیم، توی بهداشت اینجوری شدیم، توی تولید علم اینجوری شدیم، تو فناوری‌های جدید اینجوری شدیم، خیلی از این مسائل داریم. این کارا رو کی کرده؟ حمایت مردم و همین 10 مجلس و همین 12 دولت.
علارغم همه اشکال
همه این دولت‌ها هم بودن. من بعضی وقتا میگم موقع نقد می‌خوام بکنه، از دولت زمان دفاع مقدس گرفته تا دولت آقای هاشمی رحمت الله علیه، دولت آقای خاتمی، دولت آقای احمدی نژاد و دولت آقای روحانی یه سری کارهای انجام دادن. خب این سوالی که شما کردید، ما چرا باید رأی بدیم؟ یک نکته رو اونایی که حالا می‌خواستن تبلیغ بکنن بر علیه انتخابات دو تا حرف می‌زدن تا حدود 15-20 سال قبل، می‌گفتن یک، اولا ما رأی میدیم، معلوم نیست تو صندوق‌ها چی در بیاد، ما یه چیز دیگه می‌ندازیم تو صندوق، یه چیز دیگه در میاد. این یک انقلتی بود. بعضی‌ها می‌گفتن نه، حالا همو در میاد، ولی چه فرقی می‌کنه؟ حالا حسن بشه یا حسین بشه، تقی بشه یا محمود بشه، مثلا اکبر بشه یا فلانی بشه، چه فرق؟ این دوتا سوال رو من خیلی کوتاه میخوام رفعشو بکنم و البته تو افکار عمومی به حمدالله حسابی رفعشو بشده.
بله.
یک، میگن چه فرق میکنه؟ من همین الان باز تکرار میکنم، کسانی که حالا مثلا 50 سال سن دارن، مخاطبینی که 50 به بالا سن دارن، من میگم ما چند تا، ما 5 تا رئیس جمهور داشتیم بعد از انقلاب، حالا رئیس جمهور دولت‌های مستقل، حالا فرض کن آقای هاشمی، آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد، آقای روحانی، چه فرق میکنند؟ واقعا فرق میکنند با هم دیگه یا نه؟ میگو فرق میکنند، خوبم فرق. بعضیشون از نظر جراحی هم توی خط بودن، اما آقای هاشمی آثار عملکرد دولت‌ها، معذرت میخوام، تا عمق خونه‌های ما میره، از نظر تحصیلات، از نظر اشتغال، اقتصاد، نون فرهنگ. شب، فرهنگ، اینترنت و و باز باشه، بسته باشه، فلان و این که چه فرق بکنه؟ نه فرق بکنه، خیلی هم فرق بکنه. یک نکته دوم، آیا رأی که مت صندوق بندازی هم همونی هست که بیرون میاد؟ خب بعضی وقتها این حرفا پیش میاد دیگه. تو فتنه 88 داستان اصلی قضیه همین بود دیگه، میگفتن آه خلاصه تقلب، یک واژه کلید واژه درست کردم به نام تقلب، در حالی که این تا با چندین دفعه تجربه شده. خیلی جالبه، همین آقای دکتر روحانی دوره اول که ایشون رأی آورده بود 400-500 هزار تا رأی بیش از حد نصاب رأی آورد، در حالی که بله ممکن شورای نگهبان هم مثلا ترکیب شورای نگهبان، حالا اینشون به عنوان صلاحیت که تایید کردن، ولی افکار مثلا تیپ شورای نگهبان خیلی هم مایل نبودن مثلا آقای روحانی رأی بیاره، یا حزب مثلا فرض به اصولگرایان که حالا میگن وابستگی هم به حکومتشون بیشتر هست و چیزای دیگر، و اینا کاندیداشون آقای روحانی نبود. آقای روحانی با 0.6% رأی بالاتر از حد نصاب رئیس جمهور، یا خدای خاتمی موقع رئیس جمهور شد برگزار کننده انتخابات کی بود؟ دولت های هاشمی بود دیگه. دولت های هاشمی که طرفدار اتفاقا دولت های خاتمی اومد بیشترین تخریب ها رو آقای هاشمی رفسنجانی انجام داد. خب این نشون داده که نه اینجوری نیست. این کم آقا رسما میفرما آقا رأی مردم امانته، این باید حفظ بشه. خب بنابراین اون کسی که تو صندوق بر همون از تو صندوق در میاد فرق هم میکنه، حسابی هم فرق. خب چرا باید شرکت بکنیم؟ اینم جمله آخرم هم بگم، ما اگر معذرت بخوام توی یک حوزه انتخابیه که مثلا 60,000 تا رأی داره، اگه 10,000 نفر بیان پای صندوقا یه نماینده با 2,500 تا رأی انتخاب میشه، انتخابات متوقف نمیشه. کسانی که در انتخابات شرکت نکنن حقشون رو پسنداز نکردن، اینو واگذار کردن به کسانی که در انتخابات شرکت کردن.
اگه شرکت
میکردن اصلا سرنوشت انتخابات عوض میشد، سرنوشت انتخابات عوض میشد حتما. بنابراین حضور در انتخابات هم از نظر سرنوشت خودشون و خانوادشون و آیندهشون تعیین کننده است که مشخصه، عرض کردم. و این حضور مردم در انتخابات این یک نکته. بعدی هم مردم ما به حمد الله رب العالمین این فهم والا و بصیرت عمیق رو دارن که بعضن حضور در انتخابات به معنای اعلام حمایت از کلیت نظام هست، فارغ از اینکه چی کسی ممکنه. بله مردم الان به دولت خیلی انتقاد داشته باشن، به مجلس هم خیلی انتقاد داشته باشن، به دو دلیل باید بیان پای صندوق ها، هم برای تغییر بیان تغییر ایجاد بکنن دیگه، انتخابات هست که تغییر ایجاد بکنه، هم این که گلای مندیشون از دولت یا از مجلس یا از من باهنر ترجمه به گلای مندیشون از نظام نشه. حضور در پای صندوق های رأی دو تا رأیه، یک رأی به اون فردی که بخواد انتخاب بشه، یه رأی هم به اعتمادی که به نظام دارن. و من واقعا حالا دلم هم روشنه، یعنی مردم حتما انشالله این دفعه هم در انتخابات خوب شرکت میکنن انشالله.
بسیار بسیار متشکرم آقای مهندس. گفتگوی بود با آقای مهندس با هنر، نایب رئیس صدوی مجلس شورای اسلامی. امیدواریم که برای شما شنوندگان از گرامی مفید بوده باشه و به هر حال بهره لازم رو برده باشید. آقای مهندس خیلی متشکرم از اینکه فرصت رو در اختیار ما قرار دادید. انشاءالله باز هم فرصت بشه در مناسبت های مختلف بتونیم از فرمایشات عالی بیانات از عالی استفاده کنیم.
منم تشکر میکنم از حضور حضرت عالی، زحمات شما و همکارانتون و حوصله ای که مخاطبین فرهیختتون داشتند و گوش کردند به این مطالب.
متشکرم. به اتفاق میهمان ارجمند برنامه جوای منصب هنر از همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا یار بگه.
تو بیا به روزگاران، تو بیا به روزگاران، نفسی ز پای منشی، نفسی ز پای منشی، پر خود دوباره بکشا، پر خود دوباره بکشا، که تو می توانی ای دل برسی به ماه و پروین، که تو می توانی ای دل برسی به ماه و پروین. شب پر ملال خود را، شب پر ملال خود را، بنما دوباره رنگی، بنما دوباره رنگی، که تو میتوانی ای دل برسی به ماه و پروین، که تو میتوانی ای دل برسی به ماه و پروین. همه جا به پای همت،
همه جا به پای همت،
به جهان دل سفر کن.
همه جا به پای همت، به جهان دل سفر کن.
ز گل بهار بشنو تو به خیشتن نظر کن،
تو به خیشتن نظر کن.
تو که آرش زمانی بکش ای جوان کمانی، که به شوق همت تو دل و دیده بسته آذین، که به شوق همت تو دل و دیده بسته آذین.
گفتگو با شخصیت‌های سیاسی بود در برنامه چهره به چهره در مورد انتخابات ریاست جمهوری. 11 روز تا 28 خرداد ما باقی است، روز سرنوشت ساز و روزی که برگ زرین دیگر هموطنان عزیزمون بر دفتر افتخاراتشون می‌افزایند ان شاء الله. برنامه چهره به چهره با اجرای دوست عزیزم جناب حاج جواد امامی تقدیمتون شد. جا داره که عرض کنیم شاد باشه روح این همکار بزرگوارمون که چند روزی است از بین همکاران رفتن و به لقای الهی پیوستن. انشاءالله که روحشون شاد باشه. با ادامه بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم.
یک انتخاب تازه، یک آغاز زیبا، گامی به سوی فتح فردا، یک فرصت دیگر برای همصدایی، پرواز در فصل رهایی، یک عزم شورانگیز، یک تصمیم، یک اتفاق تازه در تقویم، یک عزم شورانگیز، یک تصمیم، یک اتفاق تازه در تقویم، یک اتفاق تازه در تقویم.
انتخابات حق الناس است، این حق الناس امر مهمی است. خب در زبان ها هم زیاد تکرار می شود که انتخابات فلانی گفته حق الناس است و حق الناس است و هی تکرار میشه. منتها خب بریم به عمق این حق الناس برسیم. حق الناس بودن معناش این نیستش که اون کسی که پای صندوق نشسته است فقط او هست که باید این حق الناس رو رعایت کنه، که مثلا فرض کنید آرا رو عوضی نخونه یا کم و زیاد نکنه. این یکی از مصادیق رعایت حق الناس است. یک مطلب، مطلب حق داوطلب است. این داوطلبی که میاد و وارد این میدان می شود، نامزد انتخابات می شود، یکی از حقوق مردم رعایت حق این است که اگر آدم صالحی است ما او رو رد نکنیم، میدان بدیم به این که او بیاد. یک نقطه مقابلش هم همین جور است. اگر چنانچه آدم ناصالحی است راهش ندیم. اگر چنانچه در این مجلس، حالا چه مجلس خبرگان، چه مجلس شورای اسلامی، چه در هر جایی که انتخابات هست، آدمی باشد که صلاحیت قانونی ورود در اینجا رو نداشته باشد، ما از این اغماز کنیم، صفر نظر کنیم، رعایت نکنیم، دقت نکنیم و این وارد بشه، اینم باطل کردن حق مردم است، خراب کردن حق مردم است، اینم ضد حق الناس. یکی از ابعاد دیگر حق الناس بودن حفظ امانت است. اون کسانی که آرا رو در اختیار دارند، اون کسانی که آرا رو میشمرند، اون کسانی که ثبت میکنن و گزارش میکنن اون کسانی که جمع میبندن و خلاصه اون کسانی که اداره صندوق ها به عهده اونها باید کمال امانت رو رعایت کن. یعنی هیچ در این زمینه ها اندک تخلفی خیانت در امانت است. این هم یک بعد دیگر. یک بعد دیگر حق الناس بودن پذیرش نتیجه قانونی انتخابات است. وقتی که به یک نتیجه رسید مراکز قانونی تصدیق کردن که این هست، این پذیرش این نتیجه ضد اون کاری که در سال 88 انجام گرفت. خب در سال 88 یه حرف منکر و مستنکری رو آمدن مطرح کردن که این تقلب شده است، باید این انتخابات برهم بخوره. چقدر شرکت کردن مردم؟ 40 میلیون مردم شرکت کردن در یه انتخاباتی و رأی دادن به کاندیداهای مختلف، نامزدهای مختلف. این آقایون به ادعای تقلب، خب ما هم با اینا البته بنده خیلی مماشات کردم، حالا کارهای جزئی که انجام گرفت طولانیه، مماشات کردیم، حرف زدیم، گفتیم بیایید خب بگید، برند صندوقا رو نگاه کنن، هر تعداد صندوقی که شما میخواهید. اعتنا نکردن، گوش نکردن. بنابر این نبود که زیر بار این حرف حق برن، نرفتن زیر بار حق برن. برای مملکت خسارت درست کرد. من نمیدونم بناست که این خسارت هایی که در سال 88 بر ما وارد شد تا کی جبران بشه، واقعا نمیدونم. جبران نشده هنوز. نتیجه انتخابات رو همه بپذیرن. یک مسئله دیگر رعایت حق در سیاهای پیشنهادی است. این سیاهایی که پیشنهاد میکنن، فهرست هایی که برای نامزدها میدن، اون کسانی که این فهرست ها رو میدن واقعا رعایت حق را بکنن. مسئله رفیق بازی و جناح بازی و این چیزا رو دخالت ندن، نگاه کنن ببینن کی واقعا شایسته است، کی شایسته است. اون کسی که شایسته است اون رو بگذارن به مردم معرفی کنن. این هم یک بخشی و یک بعدی از رعایت حق الناس است. یک بعد دیگر این است که مردمی که میخواهن رأی بدهند اعتماد کنن به اون مجموعه هایی که واقعا قابل اعتمادن. بعضی ها هستن که قابل اعتماد نیستند و کلز استهوت و شیاطین گاهی اینجوریست. اینجور نیستش که از روی صفا و واقعیت و علاقمندی به انقلاب، اساس کار انقلاب است، از روی علاقمندی به انقلاب بیان یک فهرست پیشنهادی رو بدن، نه، روی مقاصد دیگر، مقاصد فاسد گاهی اوقات پیشنهادهایی میدن. مردم توجه کنن اون فهرست هایی را که پیشنهاد شده است ببینن از کجا پیشنهاد شده، از کی پیشنهاد شده، از طرف کی پیشنهاد شده. اون کسانی که مورد اعتمادند، قابل اطمینانند، قابل اعتمادند، اونها رو انتخاب بکن. این هم یکی از چیزهاست. این بنابراین مسئله حق الناس که گفتیم این ابعاد رو داره، ابعاد دیگری هم داره دیگه، حالا من نمیخوام تفصیل بدم. این واقعا به این معنا حق الناس است.
بار دیگه با یه امید تازه قدم میذاریم تو مسیر فردا، تو ذهنمون میمونه تا همیشه ثبت دقیقه های ناب و زیبا، ثبت دقیقه های ناب و زیبا، تجربه یه انتخاب دیگه کنار ملت بزرگ و بیدار، مثل روزای روشن حماسه دوباره فتح قله افتخار، دوباره فتح قله افتخار.
شبتون بخیر باشه شنوندگان گرامی، هموطنان بزرگوار. با بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف همراه شما هستیم. در ادامه این بخش از برنامه‌ها می‌رسیم به ساعت 22:50 دقیقه. همراهتون هستیم با برنامه پارسایان، سیره و اخلاق علما و بزرگان در کرام حجت الاسلام و المسلمین نجفی نژاد.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم قاصد احمد کربلایی از فقها و بزرگان حوزه نجف در سده اخیر بودند که حکایات ارزشمند و شنیدنی در باب کیفیت عبادت ایشون، کیفیت گریه های ایشون، توجه ایشون، راز و نیاز و ابتهال ایشون به درگاه پروردگار در کتب تراجم نقل شده. انسان بسیار وارسته ای که بسیاری از بزرگان مکتب عرفان افتخار شاگردی این مرد بزرگ رو دارند. یکی از کسانی که در دوران تحصیل در نجف توفیق ادراک محضر این عالم وارسته رو داشتند مرحوم عاصی جمال الدین گلپایگانی بودند. حکایت آشنایی ایشون با مرحوم عاصد احمد کربلایی بسیار جالب و شنیدنی است. مرحوم عاصد جمال که از دوران نوجوانی و جوانیشون که در اصفهان بودند تحت تربیت مرحوم جهانگیر خان و بزرگان حوزه اصفهان بودند و گرایشات به مسائل باطنی و عرفانی در وجود ایشون بسیار عمیق بود، ایشون می‌فرمودند که ما وقتی وارد حوزه علمیه نجف شدیم تحت تربیت مرحوم عاشق محمد علی نجف آبادی قرار گرفتیم. از دستورات ایشون و ارشادات ایشون در زمینه تربیت نفس بهره‌مند بودیم. مرحوم آقای نجف آبادی به ما دستور داده بودند که حتی امکان برای عبادت در شبهای ماه مبارک رمضان و همینطور سایر ماه‌ها شما به مسجد سهله برید و در اونجا ابتدا نماز مغرب و عشاء، بعد از نماز مغرب و عشاء مشغول اعمال مقامات مسجد باشید، بعدم یه مقدار نون و غذایی که همراهتون هست تناول کنید، استراحت تا 2 ساعت به اذان صبح. یکی 2 ساعت به اذان صبح هم دستوری که داده بودن به مرحوم عاصد جمال این بود که بلند میشید برای نماز شب، مشغول نماز شب و تفکر تا اذان صبح، بعد هم از اذان صبح تا بین الطلوعین از کار خاصی که ایشون فرموده بودند مرحوم عاصد جمال انجام میدادن و بعد هم به نجف مراجعت میکردن. مرحوم عاصد جمال نقل میکنه میگه در یکی از شبهایی که من به دستور استادم به مسجد سهله رفته بودم و در اونجا مشغول دستورات روزمره خودم بودم، اعمالی که استادم به من گفته بود داشتم انجام میدادم، نماز مغرب و عشاء رو خوندم، اعمال مقامات مسجد رو انجام دادم، اومدم نشستم سر بغچه‌ای که همراه داشتم، باز کردم یه مقدار نون و پنیری که همراهم بود بخورم و استراحت کنم تا نزدیک اذان صبح. می‌فرمودند همین که سفره‌مو باز کردم و اومدم مشغول بشم، شب هم بود در مسجد هم احدی غیر از من نبود، دیدم که از نزدیکی‌های مقام حضرت ولی عصر در مسجد سهله یک صدای جانسوز مناجاتی بلند شد و بسیار با ابتهال و جانسوز اشعار عربی میخوند، اشعار فارسی میخوند، ادعیه معصوره از معصومین رو قرائت میکرد و یه حال و هوای عجیبی داشت در اون شب. مرحوم عاصد جمال میفرمودن انقدر این صوت گیرا بود و انقدر در من تأثیر گذاشت که اون شب نه تنها نتونستم غذا بخورم بلکه از استراحت هم باز موندم و همینطور تمام وجودم مشغول شنیدن صوت این مناجات کننده از مقام حضرت ولی عصر بود. همینطور این بنده خدا یه چند دقیقه ای چند لحظه ای مناجات میکرد، دوباره ساکت میشد، دوباره مناجات میکرد و در هر بار هم یه مقدار به سمت مقام حضرت ولی عصر نزدیکتر میشد. میفرمودند نزدیکی های اذان صبح بود که من دیدم که با صدای جانسوز و با گریه و زجه و ناله شدیدی شروع کرد این اشعار خواجه شیراز رضوان الله تعالی علیه رو خوندن که ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو به وادی عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. همینطور خون تا بیت آخر که می‌فرماید حافظ این خرقه پشمینه مینداز که ما از پی قافله با آتش آه آمده ایم. این اشعار رو خطاب به حضرت خوند و گریه بسیار شدیدی کرد و بعد هم ساکت شد تا نماز صبح. نماز صبح رو که خوند، بعد از مدتی که در بین الطلوعین مشغول تفکر و حال خودش بود، من دیدم که از مسجد خارج شد و به سمت نجف حرکت کرد. مرحوم آسد جمال می‌فرمودند من اون شب از تمام اعمال عبادی خودم باز موندم. صبح وقتی که خواستم برگردم به طرف نجف، از خادم مسجد سهله که بیرون مسجد اتاق داشت سوال کردم، گفتم دیشب یه همچین جریانی تو مسجد بود، یه شخصی جلوی مقام حضرت ولیعصر حال و هوای عجیبی داشت، شما میشناسید کی هست این بنده خدا؟ خادم مسجد رو کرد به من گفت بله، شخصی است به نام سید احمد کربلایی، در بعضی شبها که هیچ کس داخل مسجد سهله نیست و مسجد تاریک و خاموشه میاد و حال و هوای اون هم همین است که شما دیدید. ایشون میفرمودن من حرکت کردم آمدم نجف، خدمت استادم مرحوم آقای عاشق محمد علی نجف آبادی رسیدم و حکایت شب گذشته مسجد سهله رو برای ایشون تعریف کردم. گفتم من دیشب همچین جریانی تو مسجد سهله دیدم. به محض اینکه ایشون این جریان رو از من شنیدن، دست من رو گرفتن و حرکت کردند. کوچه های نجف رو یک به یک طی کردیم، رسیدیم در منزلی، در زدن، دیدم که مرحوم آسد احمد کربلایی که دیشب تو مسجد سهله بودن اومدن دم در. رو کردن به من و فرمودن که از این پس استاد تو در امر تربیت و سیر و سلوک عرفانی جناب آسید احمد کربلایی است و باید تحت تربیت و ارشادات ایشون قرار بگیری و از محضر او استفاده کنی. اینطور بزرگان و اولیاء خدا در خلوت و بدور از هیاهو، بدور از چشمان مردم، بدور از انظار مردم، بدور از جمع مردم، در دل شب در گوشه مسجد سهله با مولای خودشون حضرت ولی عصر به مناجات مشغول بودند و حال و هوای خاصی در این خلوت داشتند و البته از دستگیری ها و عنایات اون حضرت هم قطعا بهره‌مند بودند. خداوند متعال توفیق تبعیت از سیره این بزرگان، از مشی و روش این بزرگان در خلوت با خودش و در خلوت با اولیاش رو نصیب همه ما بگرداند ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بیدار کن جان را به الطاف سحرگاه، یا رب دلم را روشنان فرما در این راه، تازه کن اندام مرا در طاعت خود، ای نور تو روشنگر جانهای آگاه، ای نور تو روشنگر جانهای آگاه، ای نور تو روشنگر جانهای آگاه.
خب دوستان بزرگوار، همراه بودیم با پارسایان سیره و اخلاق علما و بزرگان در کلام حجت الاسلام و مسلمین نجفی نژاد. در ادامه بخش سوم برنامه رادیو معارف خدمت شما هستیم. پارسایان عذرخواهی میکنم، پرسمان تربیتی رو تا لحظات دیگه تقدیمتون میکنیم که در این برنامه حجت الاسلام دکتر همتی به سوالات تربیتی کودک و نوجوان پاسخ خواهند گفت. بعد از کلام امام و سرود ملی وارد روز سه‌شنبه 18 خرداد میشیم و رأس ساعت 24 با دوستانم در برنامه زنده همنشین همراه خواهیم بود. 1:30 برای شما شب بیداران خلوت انس رو پخش میکنیم، زیارت جامعه کبیره. 2:10 از سخنرانی حجت الاسلام و مسلمین علم الهدا در بربار سخن بهرمند میشیم و برنامه مختلف دیگه یکی پس از دیگری تا ساعت 6 بامداد فردا برای شما پخش میکنیم. از همراهی صمیمانه‌تون بسیار سپاسگزارم. دعوت میکنم همراه باشید با پرسمان تربیتی با توضیحات حجت الاسلام دکتر همتی به سوالات تربیتی شما که با روابط عمومی شبکه معارف در میان گذاشتید به مدت 55 دقیقه.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره